بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. حاصل بحثی که در ارتباط با اینکه آیا میتوان تشریع را به پیامبر اکرم نسبت داد و معنای شارع بودن این باشه که در بعضی از احکام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقش تشریعی داشتند، آیا می شود این مطلب را گفت و تصدیق کرد و آن ایمان داشت یا نه؟ حاصل بحث این شد که از یک منظر بر اساس هم دلیل عقلی و هم آیات شریفه قرآن کریم همه بایدها و نبایدها و احکام الهی در مرتبه علم ازلی الهی تشریع شده و هیچ حکمی از این قاعده مستثنا نیست، از این اصل کلی. یعنی همه احکام مسبوقند به تشریع من الله ازلن. لذا این که ما فرض بگیریم یک حکمی از احکام در مرحله علم ازلی الهی تشریع نشده و بعداً تشریع می شود، قطعا باطله، هم عقلا درست نیست که عرض کردیم و هم با توجه به آیات شریفه ای که بحث از ام الکتاب یا کتاب محفوظ، لوح محفوظ یا کتاب مبین با این تعابیر مطلب را بیان کرده، با این هم سازگاری نداره. این نکته اول. بعد عرض کردیم که می توانیم تصویری ارائه بدهیم که با این منافات نداشته باشد، یعنی این ازلیت تشریعیه الهیه با انتصاب این احکام به نفس نبی به پیامبر اکرم قابل جمع باشه. چطور؟ به صورت مظهریت و مجلاییت که نظام این عالم چه تکوین و چه تشریع به واسطه نفس طاهر و مطهر نبویه یا اون حقیقت نوریه، وجود نوری و حقیقت نوری پیامبر تحقق پیدا کرده. بنابراین منافاتی نداره، مانعی ندارد که ما به این معتقد باشیم که ما فی العالم، عالم امکانی، چه تکوینش چه تشریعش مسبوق است به ارادت نبی در اون عالم ملکوت وجود نوری پیامبر. اما بر این مبنا دوئیت مطرح نیست، اثنینیت مطرح نیست که ما بیاییم بگوییم یک بخشی از احکام فرض الله هست لیس به فرض نبی و یک بخشی از احکام فرض النبی است و لیس به فرض الله که بعد اجازه بخواهد. این عینیته، یعنی هر چیزی که تشریع الهی است تشریع نبوی است، تشریع نبوی است تشریع الهی است، دوئیت مطرح نیست. بنابراین این مطلب درسته، ولی با این روایاتی که داریم در باب فرض النبی فرض الله با اینا سازگار نیست، یعنی نمیشه اینا را اینجور توجیه کرد، باید یک وجه دیگری باید پیدا بکنیم. این بیان را هم عرض کردیم. این شد دو تا نکته، اینا که حاصل بحث قبلی شد. نکته سوم هم این بود که در باب، حالا غیر از این بحث وجود نوری پیغمبر در عالم ازل، اینا واقعا غمزه این از این صرف نظر از این، در همین نشعه که وجود ملکی پیغمبر، یعنی وجود پیغمبر در نشأه ملک در عالم ناسوت، اینجا تفویض بگیم تفویض شده به پیامبر اکرم بعضی از شده. تفویض گفتیم باطل. تفویض هم طبق ادله عقلی هم تصریح خود ائمه علیهم السلام باطله، به این معنا که قدرت را خدا بدهد، علم را خدا بدهد، اما اون فعلی که میخواهد صادر بشود ولو یه فعل کوچکی باشه، به ارادت مستقلت من الانسان، این انسان میخواد نبی باشه میخواد غیر نبی، این تفویض شرکه و باطله. پس این را نمیشه گفت قطعا به این معنا قطعا باطله. تنها فرضی که میتوانیم بکنیم این است که مثل و ما رمیت از رمیت اونجوری توجیه بکنیم، یعنی بگوییم که این فعلی که از نبی صادر می شود، این می شود خدمتون که هم ارادت الله هست هم ارادت النبی علی وجه طولیه، چون ارادت الله و ارادت النبی چند تا فرض داره. یه فرضش این استش که این که ارادت النبی باشه ارادت الله نباشه تفویض باطل. جمع بین الارادتین بکنیم به نحو استقلالی، یعنی بگیم دو تا اراده مستقله در این فعل واحد دخالت میکنن، این دو تا علت مستقله بشه بر یک معلول که مستلزم اینه که یک چیز دو چیز بشه، یعنی اصلا محال. این فرضم باطل استقلالی. اگر بگیم استقلالی نیست، اشتراکیست، یعنی این فعل به اشتراک من ارادت نبی و ارادت الله، از این هم که شرکه، این هم که باطله. تنها یک فرض باقی میمانه که بگوییم که ارادت الله و ارادت نبی به وجه طولی، مثل همون آیه شریفه ای که میگن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی فعل فعل واحده، این در عین این که صادر من النبی صادر من الله هست، صادر من الله هست صادر من النبی هست، دو چیز نیست، دو تا انتصابه. این دو تا انتصاب هم یکیش به نحو قاهریت، یکیش مقهوریت، یکی مسخره یکی مسخر. این دو تا اراده نمیتونن که در عرض هم باشن، بس در طول هم. در طول که میگیم مراد اون نظام رتبه علی و معلولیه، یعنی اون رتبه‌ای که به علت هست بالاتر مقدم هست و اقوا هست از اون رتبه‌ای که به مسخر، یعنی فاعل مسخر، فاعل مسخر، دوتاشون در این فعل دخالت داره ولیکن علاوه وجه طولیه و ترتب. بنابراین انتصابش الالله اقوا هست از الالنبی، این در واقع اینجوریه، به هر دو انتصاب داره علاوه وجه حقیقه، اما استقلال نیست، اشتراک هم نیست و این به این وجه. و اگر اینجوری باشه اون وقت معنیش خواهد شد و ما شرعت از شرعت ولکن الله شرعت، بیرون میشه دیگه. اگه بخوام یک تصویر درستی از جمع بین الارادتن بکنیم به وجه طولی، مثل همون و ما رمیت از رمیت است، هم رمیت هم ما رمیت، هم شرعت هم ما شرعت، دقت میفرمایید. این در واقع یک تشریحی است که به رتبه متقدم الالله هست، به رتبه متأخر منتسب الالنبی هست، این به دو تا اراده انتصاب پیدا میکنه. خب این دیگه بحث اضافه فعجازه نیستش که، و روایت میفهمد که روایت مربوط به فرض النبی میفهمد که اضافه الرکعتین فعجازه.
شاید
من یه بوله
در
کن فیکون،
کن فیکون که در مقام فکر کنیسی، این کن و فیکون در مقام بیان داره اینجوری میشه.
میدونم
این اجازه هم در مقام بیانی که میخواد
باید برعکس در واقع باشه. این طبق این باید بگوییم اجازه فعضافه، چون رتبه انتصاب این فعل الالله مقدم نصافه، انتصاب به مسخر تقدم دارد بر انتصاب به مسخر. اگه بخوام دقت کنیم بعد اینجوری بگیم، بگیم اجازه فعضافه، این نمیان از پایین به بالا برن که در واقع اجازه خدا داده این اضافه انجام شده. اگر هم بخوام دقت بکنیم این میشه، نه اینکه اضافه فاجازه، این خلاف اون میشه. لذا واقعا این بیان با این روایات جور در این بیان میتونه درست، البته من همون اشکال قبلی ها با غمزه این از اون که چیزی اصلا خالی نیست، یک حکمی که حالا بخواد این جعل بشود، همه چی جعل شده من هایوها، اون بیانی که عرض کردم اصلا مجالی برای این حرف باقی نمیمانه، چون تمام احکام در لوح محفوظ و علم ازلی الهی جعل شده است، استحبابش، اباحهش، حرمتش، وجوب، همه چی من هایوها عرض کردم. یعنی با غمزه این از اون مطلب، حالا اگر بخوایم باز این را تبیین درستی ازش ارائه بدیم، اینجوری از کار در میاد. تفویض که قطعا باطله، اشتراک استقلالی باطله، غیر استقلالی باطله، هرچی که بگیم باطله، الا این که بگیم طولیه. طولیه هم نهایتا برمیگرده به همون ما شرعت از شرعت ولکن الله شرع. دیگه نیازی به این در واقع ولکن الله شرع، چطور رمی نبی متأخر است از رمی الالله، یعنی به لحاظ علی و معلولی، به لحاظ رتبی. درسته که این رمی فعل النبی هست و فعل الله هست، ولی رتبتاً انتصاب الاللهش مقدمه. این هم که در روایات داریم که مثلا میفهمد که ما هر هیچ حسنه ای نیست الا این که من الله هست، سیعه ای نیست مثل که از توست، ما من سیعتن الا من نفسک، ما من حسنتن الا من الله. حسنه یعنی امر وجودی، امر خوب، تشریعن که الالله هست، تکنن من الله هست. سیعه اون جنبی سلویشه، اون جنبی عدمیست، چون معصیت و گناه جنبی سلبی داره، اون جنبی سلبیش قبیحه، وجودیش که قبیح نیست، اون هم جنبی وجودیش اون سلبی است. اون سلبی هم به خدا ربطی نداره، خدای متعال که جاهل عدم نیست، خدا جاهل وجوده. بنابراین از میکنم با این روایات نمیشود این معنا کرد، یعنی حالا با غمزه این از اون بحث اولی که عرض کردیم، چیز خالی اصلا نیست، همه چیز جعل شده، دیگه تحصیل حاصل که نمیشه اینا. خب حالا بس چیه معنی روایات؟ ببینید ما روایات رو که میخوایم معنا کنیم، اصول حاکمه را، اصولی که چه عقلن چه نقلن محکم هستن، اون محکمات را که نباید ما متزلزلشون بکنیم، که اون را باید محکم نگه داریم. حالا اینها را ببینیم میتونیم یک معنایی بگوییم که تطابق با اونا داشته باشه یا نه. اگر تونستیم یک معنایی بگیم که انطباق داشته باشه، فنعم المراد، میگیم خیلی خوب، ما والله العالم، این والله العالم. اگر هم نمیگیم آقا ما نمیفهمیم، حالا یا اصلا معلوم نیست قطعا مال پیغمبر و مال نبی و معصوم باشه، وقتی که اینجورا بشه، این اگر نتونستیم، اگر ناسازگار باشه، اگر تعارض داشته باشه، یعنی یک معنایی باشه که تعارض داشته باشه، ردش میکنیم کلا، ولو سندش متواتر باشه، هرچی میخواه باشه، یه از قرآن که بالاتر نیست. وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، قطعا این کلام الله هست، میگیم ید قطعا ید جاره هست، هر کس هم گوه ید جاره هست میگیم باطل، سند که نمیاد دلالت رو درست کنه، که سند میگه این درست شده، اگر دیدیم خلاف واقع میگیم نه این جعل کردن دیگه. اگر معارض باشه، حالا اگر معارض نباشه متشابهه، یعنی میمانیم در معنا کردنش، نه اینکه معارض است تا دلالت تعارضی نداره، ولی یه احتمالش اگه بگیریم میگیم معارضه، یه احتمال دیگه اگه بگیم میگیم معارض نی، واقعا این احتمالا چقدر با اون تطابق داره، این تو میمانیم تو مسئله، اینجوریه. با اگر اینجوری بشه که یک امر متشابهی باشه که نتوانیم به صراحت مطابقت، عدم مطابقت را کشف بکنیم، اینجا دیگه چه میکنیم؟ میگیم علمش را ارائه میدیم به صاحبش، میگیم نمیدونیم، ما نفهمیدیم، اینجا ردم نمی کنیم که قطعا بگیم نه این کذبه، نمیگیم، میگیم ما نمیفهمیم دیگه، بیش از این مقدار بس ما تکلیفی نیست. پس اگر معارض باشه رد میکنیم، اگر معارض نیست مطابقتش هم نمیفهمیم، مردد میشه مسئله، میشه متشابهات دیگه، نهایتا ما باید چیکار بکنیم؟ باید عبور کنیم دیگه. اینا میگن تفویض، این یکی از معانی درست تفویضه، یعنی تفویض کردن فهم یک مطلب مشکل به گویندهش. این عیب نداره، نه اینکه از اول انسان مفوضه بشه، تفویضی بشه توی این معانی، که نه اینجور نیست، باید تلاش کنیم بفهمیم. اما اگه تلاش کردیم نفهمیدیم، میگیم آقا فوضت و فهمم و الی صاحبه، این تفویض عیب نداره، این گونه تفویض خوبه. در یکی از فرمایشات امیرالمومنین هست که راسخین در علم، راسخ در علم یعنی خود ائمه، اما به یک جایی که میرسن اونجا میگن دیگه ما تسلیمیم، دیگه کنه ما فوق درک ماست، ما فوق مقام ماست. این تفویض تسلیمه، این عبودیت، این بندگیه، این خیلی خوبه. این عینا مثل وفاق ذو امر الى الله ان الله بصیر بالعباده در مقام عمل. اون تفویض معنیش این نیست که آدم هیچ کاری نکنه و بگه تفویض کردم، همه کارا رو میکنه بعدم میگه در این حال ما که کاری نیست، خداست، همه کار خداست. دقیق فهمیدی؟ حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، آیا میشود یک معنایی را ما تصویر بکنیم که این مبانی را حفظ کنیم و یه جورایی حالا اگه 100 درصد نشد لااقل 80 درصد 90 درصد چند درصد با این روایت هم سازگار باشه، یعنی اضافه اجازه. ببینیم میتونیم یه تصویری بکنیم که این پلکانش کنیم، دو مرحله ایش کنیم، در عین اینکه تحفظ میکنیم بر اون مبانی ها، اونا رو ایش کنم کنار نمیذاره. بخشید
میگه مفهوم اینه من هم تو عالم تکوین، بله در عالم تکوین با مصرف کنیم در عالم تکوین همه یه ضربات هم نیست اگر در این پانکه هم من یه موقع من میگم اونا بگیم سرک میخوان تذیر نیست، الان فقی اجازه میده که مثلا قوه مقننه احکام رو وضع کنه، بعد که احکام رو وضع کرد قوه مقننه مثلا حالا داده راه حج، بعدا میاد میگه که عمل به این قوانین واجب هست، یعنی شرعیش میکنه، یعنی وجوب میده. خب خدای متعال حالا حالا تکوین هم اون تکوین کاری نداره، این چه معنی بعدی خدای متعال به پیامبرش مثل اینکه قوه مقننه این هست، آقا تو میتوانی قوانین رو وضع کنی، بعد این قوانین که بازم میگم تکوین ها در همین آدم خود اجتماع باشه شما یا غیر این، بعد اینکه این قوانین که پیامبر خدا وضع میکنه من هم میگم واجبه، هر امری که دست رو واجبه، یعنی چه گوشی جا میگه ببینید
پیامبر اون وضع النبی مستقل یا نه،
نه تکوین نه خب کارو تکوین نداره،
تکوین مثلا نمیشه کرد دیگه.
این حالا خودمون میگم آتشی بگم
میشه همین تشریع، تشریع مبتنی بر تکوین آخر
وضعیت تکوینی بره
ضروری هست تمام افراد تشریع نمیشه دیگه، این تشریع خودش تکوینه، یعنی شما یه فعل تکوینی چه خداوند چه پیغمبر چه هر کسی انجام میدهد و نتیجهش میشه بعد اون تشریع. حالا اون فعلی که اون بندی خواهی این فقیه که آخه اون مستقله، اون فاعل مستقله، این فقط اذن تشریعی به اون میده، مولویت داره بر اون، مثل پدریه که مثلا به فرزندش اجازه میده برو سفر، اگه به فرزندش بگه من راضی نیستم بری سفر، سفرش حرامه، خدا این ولایت رو به پدر داده که نسبت به فرزندش ولایت داره من جانب الله تعالی. اگر بگوید راضی نیستم بری سفر، این فعل او میشه حرام، اگر بگوید راضی هستم فعل او میشه حلال، میشه مباح. اون فعله را پدر داره انجام میده یا خودش را انجام میده؟ مستقل دیگه. حالا اگر بگن که ای پیغمبر ما به تو اذن دادیم شما تشریع کن، یعنی یه چیزی را واجب کن، یه چیزی را اضافه کن، یه چیزی را مستحب کن، این پیغمبری که این کارو میخواد انجام بده مستقل من الله انجام میده یا نه؟ از اون این تشریعش تکوینه، نمیشه که تشریع از تکوین جدا کنیم که، یعنی نه تشریع کردن خودش فعل تکوینیه، یعنی این باید اراده کند این را که این خوب است یا بد است، این اراده میکنم که مطلوبه، اراده میکنم که مبغوزه، این مطلوب بودن مطلوب نبودن تکوینیه دیگه، یعنی فردی که میخواهد قانون را بنویسد یه فعل تکوینی داره انجام میده، یه فعلی داره اون تا فعل جوانهیه نه فعل جواری.
خطا میکنن این الان مثلا فقیه اجازه میده خب این افرادی که دارن بحث قانون میکنن چه واسه خطا
اونجا مستقلن نامه خودشون مستقل درباره خدا نمیشه نه بگید خداوند متعال نه خب نمیشه عزیز من آخه بابا عزیزم مستقل میشه دیگه یعنی پیغمبر خود میشه
تکوین
رو
نگاه نکنید
عجب
چطور شما بعد اجازه میدید فرمایشات
بله
اگر بخواد مستقل باشه این نفس در ذات الهی میشه
نه اصلا مستقل نمیتونه باشه نگاه کنید
فاعل
خب برای خاطر اینکه خودش ممکن نه نه چون که اصلا ممکن الوجوده چیزی که ممکن الوجوده استقلال داشته باشه یعنی قائم به ذات یه موجودیه که هم قائم به غیره این استقلال نداره هم قائم به ذاته، یعنی استقلال داره، میشه تناقض. این حالا بحث نقص در ذات الهی کار نداریم، اصلا موش شدنی نیست که یک چیزی هم خودش انجام بده دیگه اون دخالت نکنه. مثل اون بنا که میسازه، بنا که میسازه، نگاه کنید، بنا که ساختمان میسازه، هم مساله را صاحب را میده، هم اجازه را داده. یعنی اجازه تشریع گفته آقا تو ملک من شما تصرف کن، بکن، خراب کن، چه کن، خونه بساز. اجازه نده که نمیتونه این کار بکنه که. به اذن من مالک این وارد میشه. مساله ها این دارم که اون مالکی میاد تعیین میکنه. اما این فعله فعله کیه؟ فعله بناست. این را که نمیتونه درباره خدا ما بگوییم که خداوند متعال میاد یک فعلی را میگه آقا من میشم حرف معتزله و مفوضه. یعنی در هر کسی حرف را بزنه حرف معتزله است و مفوضه است. فوزه میشه. دیروز هم توضیح خدمت رو عرض کردم، این امکان نداره. ولی کن بله، اینا میتونن تشریع کنند مستقلن. اگر اینا وابسته باشه این فعل تشریعیشون به تشریع من الله و اون مولای بالایشون، میتونن مستقل از اون؟
نه، این حقیقتان از روزن تکبیر همونی ایما در فیر خورمتان است. بله، ولی الان فقیر سر اجازه میده این تشریعی که این آقا راجبه یک کار مثلا اجتماعی انجام بده، داره یک حکم داده، ما میکنیم حکم شرعیه برده.
این مصداق اون حکمیست که خدا داده با ما، خدای متعال به پدر و مادر، به پدر و به پدر ولایت داده که شما میتوانید این کار رو بکنید. این مصداق شما ایم
احکام داره
یه حکم
داره
یه
نداره
حکم
داره.
این همین احکام اجتماعی ما تقنین کردن اینا، یه فعل تکوینی انجام داده. این تقنینشون تکوین است، اسم مصدرش تشریع است، مصدرش تکوینه. یعنی یفعل و فعلا تکوینی هم که محصولش میشود تشریع، یه وقت یحفل و فعلا تکوینی که محصولش میشه درختکاری.
خطاها
چرا کنید؟ خطاها
که
این
قانون
گذارا میدارن برای خاطر اینکه علمشون اشتباه دیگه، چون فعلشون از علمشون صادر میشه. فعل اختیاری ما از اراده ما هست و علم ما هست و شوق و این چیزا دیگه، مبادی فعل دیگه، مبادی فعل که علم شد خطا شد، فعلا میشه خطا. اینا که دیگه مشخصه، واضحه اینا. پس بنابراین درباره پیغمبر نمیشه اینا رو ما بگیم. حالا منهای اون اشکاله، این باید مثل ما رمیته از رمیته بگیم ما شرعت از شرعت ولکن نلا شد. اینا یک تشریع است که هم منتسب الالله است، هم منتسب الالنبی. انتصابش هم الالله تقدم دارد بر انتصاب الالنبی. یعنی باید بگیم اجازه فعضافه، نه باید بگیم اضافه فعجازه. یعنی اصلا باره باید جور در نمیاد. لذا نمیشه، یعنی با این توضیحاتی که عرض کردم، اون باطلاش که باطله، اون فرضای باطل، این فرضایی هم که صحیحه با روایت منطبق نیست. آیا این روایات معنایی میتونیم ازش بکنیم که با اون مبانی درست جور در بیاد یا نه؟ اونی که به نظر حقیقی من یک دو تا فرض این کتاب دو تا فرض آوردی. یک تصویر اینه که بگیم اراده پیغمبر در تشریع نقش ایجادیه ندارد، یعنی فاعلیت ایجادیه نیست که موجد و شرع باشه. موجد و شرع یعنی فاعل و شرع هو الله، این الحکم لله. ارادت النبی در این بایده نبایده دخالت دارد؟ نعم. ایجادن؟ لا. اعدادن؟ بگیم اعدادن، فاعلیت اعدادیه، مثل همون زارعی که بذر را رو زمین میپاشه برای اون زراعت، برای اون زراعت اعداده. این دیگه موجد و زرع نیست، اعداد میکنه. چجوری بگیم که اراده پیغمبر نقش اعدادیه داشته باشد نه ایجادیه؟ به این که بگوییم پیامبر ارادهش اینه که طلب و تشریع من الله، یعنی یستدعی و یتلو، مثل بحث مثلا شفاعت و دعا. مثلا فرض کنید یک فردی هست که میخواد مشغول شفاعت بشه، یعنی به این معنا که گناهی داره بخشیده بشه یا یه مشکلی داره حل بشه. دعا اون نبی چطوره؟ دعا میکنه، دعاش موجد این فعل خارجی نیست، معده، یعنی اعداد میکند که خداوند متعال لعجل حرمتهی به احترام او، مثل این قسمی کسی میره واسطه میشه و کسی دیگه سفارشش رو میکنه. این که سفارش میکنه که مشکل حل نمیکنه، که مشکل ها میدونم، مشکل را که حل میکنه، مشکل را اون دیگری حل میکنه. این درخواست کرده، دقیقا مثل اون قضایای شفاعت و دعا و اینا که کار ائمه از کار پیامبر از کار اولیای الهیه. خب آیا نقش اعدادی داره؟ میگیم بله، اما تشریف او ربطی نداره. بگیم در واقع این که از نسبت میدیم به نبی که ارادت نبی در تشریع دخالت داشته باشه، اعدادن نه ایجادن. بله اگر اینا بگیم عیب نداره، ولی با این روایات بازم جور در نمیاد، چون روایت این است که اضافه فاجازه. این اضافه یعنی خودش کار رو انجام داده، نه اینکه تقاضا میکنه از خدای متعال که خدا انجام بدهد، نه این خودش رو انجام میده. این اعدادی یه مشکلش که اینه که با این روایات نمیسازه، سازگاری با روایت نداره، چون اینجا بحث اضافه فاجازه است، نه استدعا و طلب و مثلا اضافه. باید اینجوری باید باشه. وانگهی با اون مبنایی هم که عرض کردیم که همه احکام بلا استثناء در لوح محفوظ در علم ازلی الهیه اینا مقدر شده است، معین شده است، اینجور نیست که یک حکمی نبوده باشه حالا بخواد پیدا بشه، این با اونم نمیسازه. برای خاطر که اونجا استدعا معنی نداره که اون مرتبه یا عین نبی، اگر اون مجلا رو بگیریم بگیم پیغمبر مظهر و مجلا در اون مرتبه اول تجلی فعلی الهی، اینجور نیست که پیغمبر اول تحقق پیدا کرده و اون احکام اینا میخواد بعداً به تقاضای او باشه. این عینیته، یعنی این احکام از وجود کردن به جعل بسیط ها، یعنی وجود پیغمبر که جعل میشه، این وساطت را هم داره. یه مقدار با این هم نمیسازه، حالا به خصوص با روایات برحال نمیسازه این نقش ارمشد اعدادی. پس فاعلیت اعدادی با این که شرع و تشریع فقط فعل خدا باشه منافات نداره. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون نو ام نحن الزارعون، این با اون منافات نداره، ولی اون با روایت که اضاف النبی فاجاز الله با این نمیسازه، چون باید بگه استدعا کرد، طلب کرد و خدای متعال اضافه کرد، یعنی طلب النبی فاضاف الله، باید اینجوری باید باشه طبق این بیان، نه اینکه اضاف فاجاز. پس این بیان در چه فی حد نفسه مشکل نیست، این اشکالی ایجاد نمیکنه، چون فاعلیت اعدادیه توحید در تشریع را در ارادی در واقع ایجادی خدشه‌دار نمی کنه. این فرض هم نمیشه قبول کرد.
میشه این اشکال هم به احساس کنید که این بیانی که فرمودید نقش فاعلیت اعدادی داره در همه احکام، اما این اضافه و اجازه در بعض احکام.
آره اون که عرض کردم، اونم قبلا هم توضیح عرض کردیم که دیگه دوگانگی فرض الله و فرض النبی نیست، همه چیز میشه بعد فرض الله، همه چیز چه فرض النبی. اون استدعا را که بگید
استاد ببخشید، اگر اشکال بگیم به شما که این تقدم و تأخر که میفرمایید ما در عالم ناسوته، در عالم لاهوت ما اصلا زمان نتفرمید.
الان جناب آقای موسی بن نصر اونجا نشستن جواب شما را میدن. آقای موسی بن نصر جوابش اینا بگید، حالا که جوابش اینا سوال خودتون بعد مطرح کنید. این تقدم و تأخر رو میفهمن اونجا معنی، چون زمان نیست. چی میفرمایید؟
زمان نیست، ما طبیعتاً اما اونجا اگر بخوام فرض بگیریم باز طبیعتاً باز خدا شرع میکنه و پیامبر بیاد اون شرع رو کشف کنه.
تقدم و تأخر که منحصر در زمان که نیست. تقدم و تأخر رتبی اقوا هست از تقدم و تأخر زمانی، یعنی حضرت نوح زمانن بر پیغمبر تقدم دارد، رتبتن متأخر است. تقدم و تأخر زمانی خیلی چی مهم نیست، اونی که مهم است تقدم و تأخر رتبیه. راجع میفرمایید یعنی همه انبیا مقدمن زمانن بر پیغمبر در پیامبری و در هدایت الناس، اما همه اونها وامدار افاضات نبویه هستن در هدایت الناس. دقیقاً میگن چه عرض کردم؟ تقدم تأخر رتبی اونجا مطرحه. خب حالا یه بیانی بعد بفرم.
بعد میاد پیامبر اینجا، یعنی اجازه عام چیه؟ مقاطعش میگه شما که پیامبر هستیم، من افکار کلی رو به شما می‌زنم، اساطیر و بعضی از جزئیات رو که شما خودتون می‌تونید مرور کنید. بعد پیامبر میاد اونجا اضافه می‌کنه، بعد خداوند میاد اون اجازه خاص رو و مصداق خاص رو دوباره اجازه می‌ده. یعنی دو تا اجازه اینجا مونده. یه اجازه عام کلی داریم که اینکه ما با پیامبر شما پیامبر هستیم، خودتون می‌تونید بعد از مصادیق رو تشخیص بدید، ما دیگه خود شرط
می‌دونم تشریح کنم.
خیلی
خوب. حالا این اجازه ثانوی، این اجازه ثانوی که انجام میخواد بده دقیقاً بر چه کار است؟ چه کار میکنه اینجا؟ مستقلاً من الله این کار انجام میده یا نه؟
مستقلاً چون خدا میگه یعنی همچنان شما پیامبر هستیم.
باشه پیغمبر باشه. یعنی چون پیغمبر میتونه خدا هم بشه؟
نه خدا
نیست. یعنی شرط استقلال نداره دیگه. بنابراین نمیتواند تشخیص بده.
اجازه رو نفس بر خدا
بله؟ نه بحث ما اینه که اصلا ببینید انجام یک تشریعی، من دوباره باید برگردم این نوار رو از اول بزنم برگرده دوباره ریپلی چی بهش میگم بعد از نوار از اول شروع عرض کردم به حضرتون. اولا ما جای خالی ننوشتن نداریم که یکی بخواد بنویسه، این اولا. اگه اینا شما خوب تصور و تصدیق بفرمون اصلا مطلب تا آخر حله. اگر این که عرض کردم محضر شما که تشریع غیر از تکوینه، دوباره برگردم را بگم، یعنی در فعل تکوینی تقدیر علمیه یه مرحله است، تحقق عینیه یک مرحله است. تقدیر علمیه ازلیست، تحقق عینیه بعدن حادث میشه. این تکوین اینجوریه، در تکوین مشکلی نداره. تمام موجودات عالم در علم ازلی الهی مقدر شده به علمن، اما یکی هزار سال قبل به دنیا آمده، یکی بعد به دنیا آمده، یکی حالا به وجود آمده، اینا مشکلی نداره، این تو تکوینه. در باب تشریع عرض کردم که چی می‌خوایم. فاعلیت حق تعالی تامه برادران بزرگواران فضلا، خدای متعال در فاعلیتش در افاضه به هیچی وابسته نیست، سر سوزنی استقلال تامه داره به ذاته. خب وقتی میگیم فاعلیت خدا تامه یعنی دائم الفیضه، خدا فیاض علی الاطلاق، بیکار نیست اصلا خدا. عجب کنید خداوند متعال ازلا و ابدا بدون فعل نبوده و نیست. خب منتها این قابل ها متفاوتند. قابل اگر نشد اون وقت اون فاعلیت، وقتی قابل نیست فعل افاضه به اون نمیشه. در باب تشریع چی میخوایم که قابل تمام بشه؟ آقا آیا وجود محقق مکلف لازم است که بگیم مکلفینی که ما مسلمان باشیم امت اسلامیه که نبوده اون وقت که اون وقت براش جعل بشه که این احکام، وقتی که حالا این پیغمبر ما اومده است و امت اسلامی به وجود میاد تا دو احکام داد جعل میشه. اگر وجود خارجی تکوینی مکلف شرط بود در اعداد در قابلیت که تشریع خدا منوط به چه بود؟ منوط بود که این مکلف فی الخارج محقق شود، میشد این حرف رو بزن. اما اونی که اونجا لازمه چیه؟ وجود تقدیری مکلفه، یعنی علم الله بالمکلفین ازلا، علم الهی که دیگه کم نداره، که همه مکلفین را، آحاد مکلفین را، نوع مکلفین را، زن را، مرد را، پیر را، جوان را، همه چی در علم ازلی الهی معلومه. خب این یک. پس وجود علمیه تقدیریه به تقدیر علمی الهی همه هست. این یه شرطشه دیگه، یعنی برای مکلف میخوان جعل کنن. پس موضوع میخواد، موضوعش یه مکلف، وجود خارجی مکلف، نه وجود خارجی مکلف برای فعلیت حکمه، اجرای حکمه، نه برای انشای حکم، جعل حکم، جعل تشریع. دیگه چی میخواد غیر از این وجود تقدیری مکلف؟ آقا بفرمایید. علم الهی به مصلحت و به مفسده، یعنی خدا ازلا علم کامل دارد که چه چیزایی مصلحت است چه چیزایی مفسده است. مصالح و مفاسد مگر منات الاحکام نیست؟ مگه ملاک احکام نیست؟ احکام تابع اوناست دیگه. پس خدای متعال هم مصالح و مفاسد عباد رو همه را میدانه، هم همه این عباد در علم الهی مشخص شدن، خب چه کار باید خود رو بکنه دیگه؟ اینجا باید افاظه کنه. افاظه هرشی چیه؟ تشبیه. تشبیه کرده دیگه تمام شد. وقتی قابلیت تامه است، فعالیت تامه است، علت تامه، قطعا معلول محقق میشه. یعنی اگر نشود یا باید بگیم خدا نمیدانه علیاذ بالله، یا نمیتواند، یا جود ندارد، فیاض نیست، ممسک است. یکی از این را بگیم. هیچ کدوم نیست دیگه. قابلیت که تام باشد، افاظه از جانب حق تبارک و تعالی برو برگرد ندارد، قطعی الوقوع است. چون یا باید بگیم نمیداند، یا نمیتواند، یا جواب نیست، ممسک است، فیضش را افاظه نمیکنه با همه شرایطش. هیچ کدوم اینو در باری خدا صدق نمیکنه. پس جعل شریعه فی الازل شده، تمام شده. میدید این بیانی که ارسل اینجوره. اما این قرآن بیان میگه لوح محفوظ، انه لقرآن مجید، همه شاید که فی لوح محفوظ، انه لقرآن کریم کتاب متین. واجب فهمیدید. اون اول سوره فصلت رو بخونید، اول سوره مبارکه فصلت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حامیم و الکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن، این قرآن یه نزولی داره عربی مبینه که شما بفهمید، ولی حقیقت قرآن کجاست؟ فی ام الکتاب است، لدینا، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این هست همونی. اون علیون حکیم، اون مرتبه همون چی بگیم، حالا جبروتیه، ملکوتیه، هر چی تعبیر بکنیم، یعنی ما قبل این عالمه، اونجا هست. ائمه علیهم السلام، پیغمبر، خود پیغمبر کارش چی بوده که این قرآن رو تبیین بکنه دیگه؟ پیغمبر که نمیخواد چیزی بیفزاید، مبین القرآن است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یا امام صادق که میفهمد فیه تبیان کل شی و نزلنا علیک الکتاب، تبیان چی؟ لکل شی. کل شی را اونایی هم که تحدید کردن، تغییر کردن، یعنی کل شی فی مجال الهدایه. یه عده میگن اصلا همه چیز هست، یه عده گفتن نه این کل شی فی مجال الهدایه. خب وقتی میگه کل شی فی مجال الهدایه، مگه این هدایت نیست؟ مگه این احکام الهیه، مستحبات، واجبات، نوافل، مگه اینا هدایت نیست؟ فی مجال الهدایه. پس اینا در قرآن دیگه. قرآن حقیقتش کجاست؟ ام الکتاب. نه، دقت کنید. وقتی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنم، روایتی که داریم، میفهمد که من میدونم ما مزارا، من میدونم ما سیعتی را، من همه چیزا میدانم، همش در قرآن، من از قرآن میدانم. فیه علم ما مزار و ما یعتی و ما هو کائن و ما یکون الا یوم القیامه. بعد استشهاد کرد به اینجا که تبیان لکل شیء، امام صادق سلام الله علیه، یعنی قرآن مشتمل است بر همه حقایق. و بعد فرمود من میدانم مثل که کف دستم میدانم، من قرآن رو مثل کف دستم میدانم، من همه چی آگاهم. عجب فهمید. یعنی حقایق در واقع تشریع و اینها در قرآنه، قرآنم که در ام الکتاب، ام الکتاب هم که ازلیه دیگه، ان الله لدینا علی حکیم. من عرض میکنم که دیگه اصلا مجالی نمیمانه با این مطلب که بخوام بگیم نه، حالا یه چیزی رو واگذار کرده، یعنی واگذار کرده یعنی چی؟ یعنی اون رو تشریح نشده است. اینا نمیتونیم بگیم. حالا که نمیتوانیم بگوییم که تشریح نشده است، پس این اضافه فاجازه یعنی چی؟ اونی که به ذهن قاصر بنده رسیده که با تحفظ بر همین مطلبی که عرض کردم، بدون اینکه سر سوزنی از این بخوام عبور بکنیم، ما این دوگانگی اضافه اجازه را هم یه توجیهی براش درست کنیم، یک وجه. چجوری؟ شما فرمایشی داشتید، نگه دارید من اینا بگم که دارم دیگه عرضم تمام بشه. و آن اینه که یک جلسه ای هم اشاره کردم، دوباره برمیگردم به اون قضیه که ما نشأه ملکوت را با ملک، وجود ملکوتی پیغمبر را با ملک پیغمبر اولا یک تفکیک بکنیم، بگیم پیغمبر در عالم ملکوت، پیغمبر در عالم چی؟ احکام شرعیه در اون عالم، احکام شرعیه در این عالم، این دوتا رو در نظر بگیریم. خب به لحاظ نشأه ما قبل این عالم تشریع انجام شده، همونطور که توضیح خدمت عرض کردم، در اون نشأه، در اون عالم تشریع بلا استثناء همه چیز مشخص شده، نوافل هم اونجا مشخص شده بود، رکعات نماز هم مشخص شده بود، سفرش چطور، حضرش چطور، اینا همه هم مشخص شده بود، چیز نامشخص ما نداریم. خب منتها پیامبر در این عالم که میخواهد این احکام رو به مردم ابلاغ بکنه برساند، یک راه، یعنی خداوند متعال یک مسیر و راه متعارف، متعارف میگم یعنی آن میشه که به لحاظ نبی قرار داده که چی باشه، مثلا که وحی از طریق جبرئیل و اینا، نوع اینجوریه دیگه، آیات شریف قرآن رو بیان میکنه. این راه متعارفی است که خدا قرار داده که پیغمبر اون احکامی را که در ازل هست اینها را حالا به مردم چکار بکنه، ابلاغ بکنه، بیان بکنه. یه راهش این. حالا پیغمبر اکرم در بعضی از موارد، این بعضی هم دقت کنید دوباره بر نگردم، در بعضی از احکام که میداند حکم هست در لوح محفوظ، آگاه هست، ولی از اون طریق، از اون طریق معمولیه که من متعارف من جانب الله بهش نرسیده هنوز که اینا به مردم بگه، اینا بیان کنه برای مردم، ولی خودش که میدانه دیگه، ممنوع هم نیست از این اظهار قبل از اون طریق، ممنوع نیست. یعنی یک اذنی که شما میفرمودید اینجا معنی داره، یعنی یه اذن کلی معزونه، ممنوع نیست که مطلوب خدا را بدون اینکه از طریق جبرئیل گفته بشه به مردم بگه، ممنوع نیست. دقت فرمودید، خیلی خوب. حالا که ممنوع نیست، اون حکم را چه کار میکنه؟ برای مردم بیان میکنه، یعنی به لحاظ نشأه ملکیه داره اضافه میکنه، چون مردم که اینا نمیدونن فعلا، اضافه داره میکنه. حالا که اضافه میکنه، خداوند متعال از همون طریق متعارفه بهش میگه آره عیب نداره، من قبول کردم. از واقع طریق دوتاست. پیغمبر حکم مجعول ازلیه را نمیخواد جعل بکنه، پیغمبر چیزا جعل نمیکنه، اضافه به حسب ظاهر در مقام ابلاغ اضافه میکنه، از اون طریق غیر متعارفه اجازه بهش داده میشه از اون طریق متعارفه. یعنی این دوگانگی اضافه فاجازه حفظ میشه. اون احکام تشریعی هم در عالم ازل همه هست، چیزی هم از جدید تشریع چی نشده. مثالی که من درس کردم روزم گفتم، مثل که مثلا یک آقایی هست، رئیسی حالا هست، کسی هست، مقامی است دیگه، پدری حالا هر چی شما خاطر طلب فرمایید، مثلا یه رئیس دفتری داره، یه کسی رو داره که افرادی را که واجب تکریمن از نظر او، میگه مثلا وقتی که من اشاره کردم، تلفن زدم، زنگ صدا در آوردم، یه چنین چیزی، یه علامتی، یه راهی داره، خلاصه بین خودش و اون رئیس دفتر یا اون معاون یه راهی را گذاشته که وقتی که من این زنگ را زدم، این افراد مورد احترام هم، شما اینا احترام ویژه کن، اینا را مثلا از این دره بیارشون داخل، مثلا چون احترام خاصی را انجام بده، یه تکریم ویژه. دقت فرمودید. حالا این بندی خدا که رئیس دفتره یا معاونه یا اون مسئولیت را به عهده داره، بدون اینکه اون زنگ به صدا در بیاد، یعنی قبل از اینکه اون زنگ به صدا در بیاد یا تلفن بهش بزنه یا به یه نفر بگه بروش بهش بگو، خودش میدانه، علم داره که این آقایی که الان داره میاد از اون مجموعه کسانیه که نزد این آقا واجب الاحترامن، یعنی مطلوب مولاشو میفهمه، این مطلوب از تکریمش، اما هنوز اون تلفن زده نشده، اون زنگه به صدا در نیومده، میدانه. این بر اساس ممنوع هم نیست، منش هم نکرده ها، که بهش گفته باشه آقا حق نداری، ولی اگه گفته باشه حق نداری تا من زنگ رو نزدم، تا از راه خاص نگفتم انجام بدی، نباید این کار بکنه، اون حرامه. اما اگر چنانچه نگاه کنید، حالا بذار تمام بشه، خوب مثال رو ببین، مثال دیگه، مثال خوب دقت کنید روشن میشه. بله، منع نکرده. حالا به طور خاص این آقا سرعت پیدا میکنه، تقدم میکنه، یعنی اعزاز، یعنی یه نفر دیگه ایران که هنوز زنگ به صدا در نیامده، این تکریم میکنه، یه افرادی آمدن داخل مجلس شدن، بهشون زنگ زد، اجازه داد، تکریم کرد، این یه بنده خدایی که آمد هنوز بهش نرسیده تکریم کرد، پس اضافه. یعنی اینجا میتونیم بگیم که این آقای رئیس دفتر اضافه کرد یکی از این واجب و تکریم ها، تکریم کرد، بعد زنگ میزنه میگه که، میگه آقا من این کارو انجام دادم، میگه باشه عیب نداره، من قبول دارم، کار خوبی کرد. اینجا میشه هم اضافه هم اجازه. پیغمبر اکرم از اون طریق غیر متعارف میداند مطلوب خدا را که این اینجوری هست، ولی هنوز قبل از اینکه اون کار بهش بشه انجام میده، بعد خدا میتونه میگه اجازه دادم. این چه اشکال داره؟ یعنی برای اینکه ما این ظاهر حدیث را بتونیم بفهمیم که یه اضافه من النبی هست، یه اجازه من الله هست، این به این صورتی که عرض کردم حدیث قابل فهمه، هیچ تشریحی هم انجام نشده، تشریح همش فعل خدا هست، اونم سر جای خودش هست، ظاهر حدیث هم اینه. حالا اگر این مراد امام هست، این که عرض میکنیم چون این باطل نیست، یه احتمال عقلاییه، یعنی در بین عقلا فرض عقلایی داره، اگر این باشه میگیم لعل ما که جذب نمی کنیم، میگیم یحتمل که مراد امام که فرمود که اضافه و اجازه این باشه، این عقلاییه، قابل فهمه، ولی والله العالم نمیدونی، والله خود امام میدانه. اگر این بود بود نبودم میگیم آقا ما دیگه اینقدر فهممون رسید، چیزی برخلاف ما نگفته ایم، قطع هم نکرده ایم که بگیم آقا متعینن همین از لیس الا که، میگیم والله العالم. دقیق فرمودی این ظاهر حدیث رو میشه معنا کرد به نظر حقیر، ولی بقیه فروضی که گفتیم درست نیست، با حدیث نمیسازه. بله از کردم این دیگه، این فرض در نشأه، من تو کتاب جون نوشتم که مثلا در نشأه ملکیه به لحاظ عالم ملک همه پیغمبر داره چیز اضافه میکنه، ولی در ملکوت چیزی اضافه نشده، همونیش که خدا تشریف داره. اون باشه یا الان مرحوم مجلسی هم یه تعبیر داره، یا مثلا بالاخره یه وحی دیگر خاصی بهش مثلا شده، نمیدونم، یه مشاهده کرده خودش از راه شهود، از راه معرفت شهودیه مشاهده کرده، بالاخره یه طریقی که از طریق کانال جبرئیل و این وحی متعارف نیست، حالا هر راه دیگه رو کنه.
من یه الان مختصر چند سنی همون ذات الهی نقصان پیدا میکنه نسبت به احکام الهیه تشریعیان، همین جواب به نظر کافی بود. فقط این به نظر اشکال من همون موقع من گرفتم اون جواب رو. حالا بعد شما فرمود بحث تقریب اصلاح تشریعیان و تقریب فرمش و فرد جلسه بحث تقریب ها یک درست هایی بود که من با این خانم اصلا جایی نشد. اما بحث هم زنده بیمو از بس ملموس و محسوس ما این بوده که شدیم قال الله، قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول امام صادق، قال امام باقر، قال امیر المومنین صلی الله علیه و سلم، برای ما اونس گرفتیم که انه مشرع و شارع این بزرگوارم. قال الله هرچی فقه داریم بکنیم قاطبش اینطوری که قال صادق است، قال باقر است. بگیم آقا ابو حنیفه خب منظر امام صادق بود، نمیگیم بابا امام صادق خودش در منظر علم الهی
خب این قالش اب نداره، چون ایشون به ما میفرماید کلام الله را منتها خب یه مبنای پشت همه اینا هست که از صادق سلام الله علیه النبی صلی الله علیه و سلم همه ائمه علیهم السلام اینا مبین هستن، ابلاغ میکنن، اخذ و حفظ و ابلاغ، جعل نیست کارشون. من اینا رو خواستم عرض بکنم. آخه اون روز این بحث مطرح شد که ائمه علیهم السلام مثلا جنبه تشریعی داشته باشه، ما گفتم تو پیغمبرش هم نداره تا شده به ائمه، مثلا ما نه چیزایی نگیم که اعتقاداتمون رو زیر سوال ببرن، ما واقعا اون چیزی که هست رو بیان بکنیم. ائمه علیهم السلام هیچ مقام تشریعی ندارن، تو پیغمبر نداره، به این بیان که عرض کردم چرا ائمه دارن. درباره ائمه اگر کسی بخواد بگه یه مشکل دیگر هم به یه نقصی برای پیغمبر میشه، یعنی اینجا اگر برای پیغمبر بخوایم بگیم یه نقصی برای خدا میشه، یعنی اون علم الهیه یه محدودیت داره خالیه، حالا یه پیغمبر میخواد پرش کنه. درباره ائمه اگر بگیم باید قائل بشیم که یه چیزایی را پیغمبر نمیدونسته، بعدن به امیرالمومنین گفتن، به امام صادق گفتن، مگه چه چیزی میشه؟ خودشون تصریح کردن ائمه در روایات متعدد، این من شیء یا ما من شیء الا فی کتاب و سنت. سماعت ابن مهران از امام کاظم سلام الله علیه سوال میکنه، میگه خود پیغمبر که آمده مطالب را برای تا زمان خودش آورده، فرمون نه تا روز قیامت. مطالبی که پیغمبر آورده اینا مال فقط زمان خودش بود، فرمون نه، مطالبی که مردم تا قیامت نیاز دارن پیغمبر آورده. چیزی از اینا از دست رفته؟ سوال میکنه روایت، فرمود خیر، عند اهلی. این تمام اون چه که نازل شده به پیغمبر محفوظ مانده، پیش کی؟ پیش امیرالمومنین و ائمه طاهرین. ائمه طاهرین علیهم السلام ترجمان کتاب و سنتن، یعنی حافظ علم نبویه. انا مدینت الالیون بابها، یک سر سوزن، یعنی یه چیزی بگیم پیغمبر نفرمود، امام صادق یا امیرالمومنین میگه غلطه، یعنی داریم پیغمبر هم زیر سوال میبریم، مقامش پای می اینجور نیست. شأن نبی نیست الا دریافت احکام و ابلاغ احکام و اجرای احکام. شأن امام هم نیست مگر همونها از طریق پیغمبر اکرم، یعنی بعد از پیغمبر. اینا دقت بکنیم. آقای دکتر سروش برگشته میگه که اینجور است، این حرفا رو اگر خوب نگیم بعد یه عده پیدا میشن این حرفا رو میزنن، جوونا بنده خدا چه اطلاعاتی دارن. میگه آره، شریعت به اسلام که تمام که نشده، پروندهش بسته نشده، داره به کمال میرسه همجورا به تدریج. میگیم پس الیوم اکملتو را چی میگیم؟ میگه این تکمیل حد اقلیه، حد اکثریش هست، فقها و عرفا و نمکی و کی و کی اینا دارن تکمیل میکنن این پروند. اون وقت بعد میگه ها، شیعه با اعتقادی که به امامت داره حرف نداره میزنه، میگه استناد میکنه به این مطلب که شیعه چون معتقد است به اینکه امام کار پیغمبری میکنه، پس معلوم میشه بعد از پیغمبر پرونده دین بازه، یعنی داره افزوده میشه توسط ائمه. غلطه. ائمه علیهم السلام چیزی نمی افزایند که همونها در نزد اونها هست، درسته حسابیش را اونها به مردم بیان میکنن و بیان کردن. حتی وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنه که یعطی به کتاب جدید دین جدید، نه اینکه واقعا یک کتاب دین جدید میاره که عمل نشده به این دین و این کتاب، یا اکثریت امت شیعه نیست، به مذاهب دیگه داره عمل میکنه، خلاف اون چیزی که ائمه علیهم السلام بیان کردن. وقتی امام زمان بیاد همین رو میگه، این همه صداشون بلند میشه، میگه آقا کتاب جدید شد. اکثریت ناس شیعه که نیست، شیعه امامیه، مسلمانن، ولی یعملون به غیر ممشای ائمه، منهج ائمه. آقا امام زمان سلام الله علیه بیاد این رو بیان بکنه، اونجا هم که نمیگن که این ابو حنیفه دیگه، ابو حنیفه و غیره، ابو حنیفه کنار دیگه، مجتهدین نیستن که اینا بگن نه ما هم تابع ابو حنیفه هستیم، تابع کیت هستیم، همه باید تابع امام زمان باشن. اون وقت امام زمان احکامش با اینا نمیسازه، میگن کتاب جدید شد، دین جدید شد. دقیقاً یکیش هم اینه که حالا به احکام عمل خوب نشده، یعنی اونایی که ما میگیم، یا اختلاف فتاوا بوده. به هر حال حالا اینا میخوام عرض کنم ما اعتقاداتمون درباره ائمه، درباره پیغمبر بر مبنای اون توحید و معرفت ربوبیه باشه. حالا اون چیزایی بود که من به ذهنم تا اینجا آمد، بس یه تیکه ناتمام بود، اینا گفتم استطراد بود دیگه، که آجان من نسبت بین النبوت و رساله است، این بحثو مطرح کردم خاطر تو هستش که حاصل بحثمون این شد که اینا مفهوماً متباینینن، مصداقاً متساویین، متلازمینن. نبوت انبائیه، یعنی اون انبیایی که آمدن برای هدایت مردم همه رسول بودن، و اون رسولانی که آمدن هم نبی بودن. خب حالا روایات ما یه فرق گذاشته، می‌خواستم اینا بگیم که دیگه نشد و موندیم. ان شاء الله جلسه آینده اینا بیان خواهم کرد. صلی الله علیه و آله محمد.